در ذهنم خطور کرد که امام به این زندگی مرفه رسیده، هرگز به وطنش مدینه بر نخواهد گشت. به ذهنم خطور کرد. امام لحظه ای سرشون رو به زیر افکندند، اونگاه سر برداشتند، در حالی که از اندوه رنگش زرد شده بود، فرمود: ای حسین، یعنی حسین مکاری، نان جوین و نمک خشن در حرم رسول خدا پیش من از آن چه مرا در آن می‌بینی محبوب تر است. خراج راوندی، صفحه 208، بهار جلد 50، صفحه 38. به همین جهت امام نهم در بغداد نماندند و با همسرشون ام الفضل به مدینه بازگشتند و تا سال 220 همچنان در مدینه باقی ماندند.
تو خود جوادی و جود از سائل حرم تو، کریم طرز کریم از سائل کرم تو، به وقت بذل و عطاب ظرف عالم از کم تو، هماره بر سر خلق از سایه علم تو. تو هم امام خدایی، تو هم ولی خدایی، تو هم امام حسینی، تو هم امام رضایی. اگر چه دید به ظاهر به سن طفل صغیرت، فتاد زاده اکسم به پا و گش حقیرت، به دانشت متحیر به علم گش حقیرت، گرفت روشنی از پرتو سراج منیرت، به منطق همگان خاتم سکوت نهادی، به یک سوال جواب هزار مسئله داد.
همراهان عزیز، شخصی از ایران در روزهای حج به حضور امام جواد علیه السلام رسید و گفت: حاکم ما از دوستداران اهل بیت و علاقمند به شماست. من مالیاتهایی بدهکارم ولی از عهده پرداخت آن بر نمی آیم. نامه‌ای برای او بنویسید تا در این باره با من سختگیری نکند. حضرت چنین نوشت: آورنده این نامه عقیده مبارکی از تو نقل کرد. هر عمل نیکوی انجام دهی از آن تو خواهد بود. پس بر برادرانت نیکی کن و بدان که خدا از تک تک اعمال تو خواهد پرسید. آن شخص می گوید: نامه را از حضرت گرفتم و پیش از آن که به وطن خود برسم، خبر آن به گوش حاکم، یعنی حسین ابن عبدالله نیشابوری، رسید و او در دو فرسخی شهر به استقبالم شتافت. نوشته حضرت را به او دادم، آن را بوسید و بر دیده نهاد و گفت: حاجتت چیست؟ گفتم: مالیاتهایی به حکومت بدهکارم، در حالی که نمیتوانم آن را پرداخت کنم. آنگاه دستور داد مالیات را بر من بخشیدند. سپس از زندگیم پرسید و من تهی دستی و بیچیزی خود را به او گفتم و او به کارگزارانش دستور داد حقوقی ماهانه به من پرداخت کنند.
آقا جانم، اگرچه وصف تو را با 200 زبان نتوانم، هزار بار شوم بی زبان گر از تو نخوانم، خدا گواست که مهر شماست بسته به جانم، عنایتی که قبولم کند امام زمانم. چه بهترین که همان منقبت سرای تو باشم، تو درگشایی و من میسم سرای تو باشم.
دوستان همراه، آیت الله سید احمد خاتمی در بخش اول سخنانشون به نکاتی درباره ازدواج تحمیلی امام جواد علیه السلام با دختر مأمون اشاره کردند. جناب استاد در بخش دوم نکات دیگه‌ای از این ازدواج اجباری رو توضیح میدن. بشنویم.
در بحث ازدواج امام جواد علیه السلام با ام الفضل، نکته‌ای در روایات هست که گویای آن است که امام جواد علیه السلام این ازدواج رو نمیخواسته و بر حضرت تحمیل شده. یکیش آن است که در کتاب ارشاد شیخ مفید هست در احوالات امام جواد علیه السلام که میگوید که با اطلاع ام الفضل و با نارضایتیش هوو آورده بر او، یعنی یه زن دیگر امام گرفت. و قد روى الناس ان ام الفضل بنت المأمون كتبت الى ابيها من المدينه تشكو ابا جعفر، نامه نوشت به پدرش از مدینه شکایت از امام جواد علیه السلام و تقول انه یتسری و یغیرونی، شکایت کرد که او کنیز میگیره و اینان رو هووی من قرار میده. خوب، اگر کسی از زنش راضی است هوو سرش نمیاره که. امام جوادی که زیر 20 سال هست، همسرش هم همسر جوانی هست. البته مأمون در پاسخ دخترش نوشت فکتب الیها المأمون یا بنیتا دخترکم انا لم نزوجک ابا جعفر لنحرم علیه حلالا، ما تو را به همسری امام جواد در نیاوردیم که حلالی را بر او حرام کنیم. فلا تو آودی لذکر ما ذکرت بعدها، از این پس چنین شکوه ها از او نکن. این یک مطلب. مطلب دیگری هم که در تاریخ آمده و در روایات ذکر شده آن است که او میگوید، این مطلبی رو که میخوانم مستدرک عوالم امام جواد علیه السلام جلد 23 صفحه 240 هست. خود ام الفضل میگوید که فبینما انا جالستون ذات یوم از دخلت علیه جاریتون، نشسته بودم دیدم یک کنیزی آمد، فسلمت علی سلام کرد، فقلت من انت، تو کی هستی؟ فقالت انا جاریتون من ولد عمار ابن یاسر، کنیزی هستم نسلم به عمار ابن یاسر میرسه، و انا زوجت و ابی جعفر محمد ابن علی رضا زوجک، من همسر امام جواد که شوهرت هست. فدخلنی من الغیره مالا اقدر علا احتمال ذلك، خیلی خشم کردم و همم تو ان اخرج و اسیح فی البلاد، میخواستم داد بزنم این بر اون بر برم، و کاد الشیطان یحملونی علی الاساعت علیها، شیطانم تحریکم میکرد که برخورد تندی باش کنم، یحملونی علی الاساعت الیها فکزم تو غیزی، خشمم و فرو بردم و احسنت و رفدها هدیه بهش دادم و کسوتها فلما خرجت من اندی دیگه دنباله حدیث که محل ایراد و اشکال هست در کشف القمه جلد 2 صفحه 366 ایراد و اشکال و امثال اینها گرفته، اصل این مطلب رو من میخوام استدلال کنم که هوو بیاد به صراحت بگه من هووی تو هستم. از اینها استفاده میشه که امام جواد علیه السلام با رغبت و میل در این عرصه پا نگذاشته، تحمیل شده بر حضرت. اما اون چه ما باید در این بحث بگوییم، اگر نگوییم بحث ما ناقص می شود، داستان مجلس یحیی بن اکسم هست و سؤالی که یحیی بن اکسم از امام جواد علیه السلام کرد و سؤالی که امام جواد از او کرد، در هر دو عرصه امام حرف اول رو زد. به فضل خدا در برنامه آینده به این قطعه تاریخی زندگی امام جواد میپردازیم و نکات آموختنی تا این بحث کامل بشه. عرض کردم هر کس در زندگی امام جواد وارد شده از این قطعه تاریخی یاد کرده، ما هم در برنامه آینده انشالله یاد خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مهتاب گوشه‌ای ز حسن و جمال تو، خورشید ذره‌ای ز وصف کمال تو. مهتاب گوشه‌ای ز حسن و جمال تو، خورشید ذره‌ای ز وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
عزیزان، بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد سید احمد خاتمی تقدیمتون شد که در اون نکات دیگه‌ای از ازدواج تحمیلی امام جواد علیه السلام با ام فضل دختر مأمون رو شنیدیم. لطفاً همچنان با سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشین.
درسی از مکتب امام جواد علیه السلام.
حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی.
همه شما کما بیش میدونید در زمان امام جواد مهمترین امتحانی که شیعیان داشتن امامت امام در خردسالی بود. همیشه امتحان ولایت سختترین امتحانه. ببینید، سه تا از امامان ما تو خردسالی به امامت رسیدن. یکی امام جواد که 8 سالش بود امام شد، بعد امام هادی که اونم تقریبا همین حدود بود 8 سالش بود امام شد، و سوم امام زمان که 5 سالش بود به امامت رسید. منتها اولین امامت در خردسالی با امام جواد بود که بی سابقه بود. تا حالا هر کی امام میشد سنی ازش گذشته بود. این اولین امامت در خردسالی بود. تو قرآن شما بزرگوارا خوندید که دو تا از انبیا در کودکی به پیغمبری رسیدن. این تو قرآن ها، دو تا از انبیا، یکی حضرت عیسی که روز اول تولدش، روز اکنو نوزاد بود تو گهواره، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا صحبت کرد گفت من بنده خدا هستم، انی عبدالله آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده، و جعلنی نبی، یا خدا من رو نبی قرار داده، نه قرار میدهد در آینده. یکی حضرت عیساست و دومیش حضرت یحیاست که در قرآن داره و آتیناه الحکمه سبیا، در حال سباوت و بچگی بهش حکمت و نبوت دادیم. البته تو تاریخ انبیا و روایات بیشتر از این دوتا، حضرت سلیمان هم تو بچگی بوده، ولی تو قرآن این دو مورده. از این جهت است که اهل بیت فرمودن ما کوچیک و بزرگ نداریم که. همه وصل به معدن الهی هم، به علم خدا، به قدرت خدا، به کرم خدا، همه وصل به او هم. کوچک و بزرگ که نداریم که. اما خب زمان امام جواد علیه السلام شیعیان مبتلا به این امتحان بزرگ شدن.
خورشید روشن خدایی، سر تا پا جلوه خدایی، عزیز دردونه رضایی، لبریز شور و شوق و شینه، دلم عاشق کازمینه، آقامون نور هر دو عینه، آقامون نور هر دو عینه، دلم رها بکن از غم و غربت، عاشق تو آرزوشه که بیاد یه بار زیارت، عاشق تو آرزوشه که بیاد یه بار زیارت، ابن الرضا مدد ابن الرضا.
در کتاب شریف کافی جلد ششم صفحه 434 نقل شده، امام جواد علیه السلام فرمودند هر کس به شخصی سخنران علاقمند و متمایل باشد بنده اوست، پس چنانچه سخنور برای خدا و از احکام و معارف خدا سخن بگوید بنده خداست، و اگر از زبان شیطان و هوا و هوس و مادیات سخن بگوید بنده شیطان خواهد بود. امیدواریم همیشه در پناه خداوند و بنده مخلص پروردگار باشیم. شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن آل ابا،
یا رب محمد و علی و زهرا،
محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا،
حسین و حسن این آل ابا،
لذت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا،
بی منت خد یا علی الاعلا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا که آگاهی و بیداری رو راز خوشبختی و زیباترین سرنوشت ها قرار داد. سلام به شما همراهان ثابت قدم منشور امیر. خدا رو شکر میکنیم نعمت دوستی و ولایت مولا علی علیه السلام رو در دلهامون داریم و با همین نعمت بزرگ میتونیم در سایه روشن شبهات زمانه حقیقت رو پیدا کنیم و به یقین برسیم. امروز هم پیام روشنگر مولا علی علیه السلام رو در خطبه دیگه از کتاب شریف نهج البلاغه میشنویم.
یا علی و یا علی و یا علی.
گاهی چاره‌ای جز جنگ و دفاع از خود نیست. هیچ کس نمیتونه رزمنده های ما رو متهم کنه که چرا 8 سال با رژیم بعث عراق جنگیدن و در حساس ترین روزهای انقلاب اسلامی راه صلح و گفتگو رو در پیش نگرفتن. چون همه می دونن که صدام شروع کننده جنگ بود و ابرقدرت ها همه جوره ازش حمایت کردن. بله، صدام حریم و امنیت زمینی و هوایی ما رو شکست و سکوت در برابر این دشمن متجاوز ظلم به خودمون و خونه امنمون بود. یه جاهایی هر چقدرم که خواهان صلح و دوستی باشی نمیتونی سرکشی یه عده رو بی جواب بذاری، مخصوصاً اگه حاکم هوشیار زمان باشی. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام زمینه‌های آغاز جنگ جمل رو که فتنه‌گران روزگارشون رقم زدن برامون توضیح میدن. این مطالب در خطبه 218 نهج البلاغه صبحی صالح اومده که با روایت استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم محضر شما شنوندگان گرامی. در ادامه خطبه های نهج البلاغه میرسیم به خطبه 218. این خطبه در نسخه های صبحی صالح شماره 218 خورده، اما در نهج البلاغه فیض الاسلام اصلا شماره نداره و در ادامه خطبه قبل که خطبه 208 فیض الاسلام بود بدون شماره در ادامه آن ذکر شده. به هر حال ما بر اساس نهج البلاغه رایج به عنوان خطبه 218 همی رو بحث میکنیم. و منهو فی ذکر سائرین الی البصره لحربه علیه السلام. موضوع این خطبه درباره کسانی است که به سوی بصره رفتند که با علی علیه السلام بجنگند. یادی است از کسایی که فتنه آفرین جنگ جمل بودند و از مدینه و جاهای دیگر به بصره رفتند. طلحه بود، زبیر بود و دیگر سران فتنه و آشوب بود که اونجا رفتن توطئه کردن، مردم رو تحریک کردن به بهانه خونخواهی عثمانی که کشته شده بود، عده‌ای رو تحریک کردن و جنگی پیش آمد به نام جنگ جمل که بسیار تلخ و ناگوار بود در تاریخ اسلام. این کلام اینچنین شروع میشه که فقدمو علی امالی و خزان بیت مال المسلمین الذی فی یدی. این افراد رفتن سراغ کارگزاران من و کسانی که خزینه دار بیت المال مسلمان ها بودند، به شهری رفتن که در اختیار من بود و سراغ مردمی رفتن که اینها در طاعت و بیعت من بودند. توضیحاً عرض کنم که این قوم فتنه‌گر اصحاب جمل پس از این که حکومت حضرت علی علیه السلام مستقر شد، ابتدا با او بیعت کردند و جزء پیشگامان بیعت هم بودن، از جمله طلحه و زبیر، اما پس از اندک زمانی بیعت رو شکستند و فاصله اون بیعت و این اسیان خیلی اندک بود، به یک سال نرسید. در فاصله بسیار کمی اون پیمان خودشون رو شکستند. نه تنها اسیان کردند و پیمان شکنی، بلکه رهبری و هدایت شورشیان و اهل بغی رو بر عهده گرفتند و به تحریک معاویه از آن سوی مرز و خارج از قلمرو حکومت حضرت امیر و جذب هواداران داخلی و کسایی که مشکل داشتند، با تحریک، با دروغ، با تحریک احساسات عده‌ای رو به صحنه آوردند و از حضور اونها سوء استفاده کردند که یک فتنه‌ای و جنگی رو تحمیل کردند بر حضرت علی علیه السلام. خب اینها چون در عرصه گفتگوی مرامی و مکتبی و منطقی کم آوردند، به تجاوزگری و آشوب پرداختند و از سیاست و راهبرد به هم ریختن اوضاع علیه حضرت امیر استفاده کردند و اگر گاهی هم حرف می زدند، حرفاشون آنچنان بی منطق و سست بود که به مضحکه و حرفای خنددار شبیه تر بود. حضرت علی علیه السلام قبل از درگیری با قوم جمل اتمام حجت کرد، خودش نامه نوشت، خودش صحبت کرد، مأمور فرستاد، نماینده اعزام کرد، روشنگری نمود، صلاحیت و احقیت خود را بر خلافت بازگو می‌کرد. فتنه‌گری معاویه و دسیسه کسانی که قتل عثمان رو دستاویز آشوب خودشون قرار داده بودند بیان میکرد، اون ابهامات رو برطرف میساخت. حتی قبل از بروز و وقوع حادثه حضرت امیر علیه السلام نماینده‌ای رو به نام مسلم مجاشعی فرستاد تا بره با اونها حرف بزنه. مسلم مجاشعی قرآنی در دست داشت، با این قرآن سراغ اونها رفت تا بحث بکنه، اما اونها حمله کردند و اون سفیر و نماینده قرآن به دست علی علیه السلام رو شهید کردند. یاران علی علیه السلام جسد این شهید رو به اردوگاه حضرت آوردن. خب اینا همه نشان میداد که اونها شمشیر رو از رو بستند و اهل منطق و کنار آمدن با حق نیستند و چاره جز جنگ با این فتنه‌گران آشوب طلب باقی نمیمونه. خب این اشاره بود به پیش زمینه بروز این حادثه.
یا علی و یا علی و یا علی.
دوستان، گروه های تکفیری و مسلمان نماها گروه های تازه‌ای نیستن و رد حضورشون در صفحه های تاریخ همیشه دیده میشه. حتی در روزگار امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام که به بهانه خونخواهی عثمان اسلام و ولایت بر حق زمانه رو هدف قرار دادن و حرمت حضرت علی علیه السلام رو زیر پا گذاشتن.
حضرت میفرماید که فقد معلا امالی، اینا سراغ امال و کارگزاران من اومدن و همچنین بر خزانه داران بیت المال. این فتنه‌گرها سراغ بصره رفتند. بصره وضعیتی داشت که مردم دوگانه در اونجا بودند، هم کسانی که در دل یک همبستگی ها و گرایش هایی به جناح عثمان و امویان داشتند و هم اکثریتی هم بودند که اینها تابع حضرت امیر علیه السلام بودند و بیعت هم کرده بودند. والی بصره از سوی حضرت علی علیه السلام عثمان ابن حنیف بود و شورشیان به بصره نزدیک شدند و پیک هایی فرستادند، با مسئولین شهر گفتگوهای انجام شد و پیشروی کردن، بخشهایی از شهر رو هم تصرف کردن. این مال هنوز برهه‌ای از زمان هست که جنگ جمل پیش نیامده و حضرت امیر هم به کوفه نرسیده. این گزارش‌های تهاجمی فتنه‌گران به امیرالمؤمنین علیه السلام میرسه. عثمان ابن حنیف نتونست در مقابل اون جمعیت شورشی مقابله کنه. یک دلیلش هم این بود که عده‌ای از اهل بصره هم در دل هوادار مهاجمین بودن، یه همکاری‌هایی هم با اونها داشتن. خب اینا حمله کردن و شهر رو گرفتن. والی شهر هم که از سوی حضرت امیر گماشته شده بود، یعنی همین عثمان ابن حنیف، او رو هم دستگیر کردن. ابتدا می‌خواستن عثمان ابن حنیف رو بکشن، اما یک سری ملاحظاتی از جمله ملاحظات فامیلی، موقعیتی که عثمان ابن حنیف داشت، طرفدارانی که بود، قبیله‌ای که قبیله متنفذی داشت و به اون قبیله وابسته بود و از او حساب می‌بردن، مجموعه ملاحظات و علل و عواملی سبب شد که از کشتن عثمان ابن حنیف صرف نظر کردند. اما سر او رو تراشیدند، موهای صورتش رو کندند، موهای ابرو و حتی مژه‌هاش رو تراشیدن، نوعی مسله کردن، نوعی اهانت، و 40 ضربه شلاق به عثمان ابن حنیف زدن و او رو هم به زندان انداختن. خب تو این شرایط تصور بکنید یک عده فتنه‌گر اومدن در این شهری که جزء قلمرو سلطه و حکومت حضرت امیر علیه السلام هست حضور پیدا کردند و دست به این نحوه غارت ها زدن، شهر رو تصرف کردن. چه راهی باقی میمونه جز اینکه با اینها باید حضرت امیر بجنگه. حضرت توضیح میده که اینها سراغ امال من رفتن، سراغ خزان بیت المال مسلمین رفتن، شهری که فی یدی در دستان من بود، و علا اهل مصر سراغ اهل شهری رفتن که کلهم فی طاعتی و علا بیعتی، همه مردم در اطاعت من بودند، با من بیعت کرده بودند. فشتتو کلمتهم، سخن مردم رو متشتت کردند، یعنی در جامعه بصره ایجاد اختلاف کردند، دو دستگی پیش اومد. و افسدو علیه جماعتهم، اون اجتماع و همبستگی که بر محوریت پذیرش ولایت امیرالمومنین در اون شهر بود اون رو خراب کردند و آشوب به پا شد. و وثبوا علی شیعتی، به پیروان من حمله کردند. و قتلوا طائفه منهم غدرا، و طائفه عضوا علی اسیافهم فضاربوا بها حتی لقوا الله الصادقین. خب یه عده‌ای از پیروان ما رو کشتن، عده‌ای هم